برای مصطفی صدیقی باری.
تشکر سالی محمد. سالی خسته نباشی، خودت سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هستیم. در اول گزارش های مجله خبری میشنوید که در دومین مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، این نیروها امروز در سمنگان مسئولیت های امنیتی را خودشان بر عهده گرفتند. در تحولات منطقه هم از شرق میانه به شما خواهیم گفت از تازه ترین تحولات در سوریه. برمیگردم با فهرست کاملتر این مجله خبری، اما اکنون سلطان محمد سرور با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
ده نفر از افراد پلیس افغانستان امروز در هلمند کشته شدند. مقامات دولتی ولایت کاپیسا از آغاز عملیات نظامی به هدف ردیابی مخالفین مسلح دولت در این ولایت خبر می‌دهند. مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان امروز در ولایت سمنگان تطبیق شد. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید مختل ساختن حرکت کشتی‌ها در تنگی هرمز را تحمل کرده نمی‌تواند و ناظران اتحادیه کشورهای عربی از سه شهر دیگر سوریه که شاهد تظاهرات خشونت آمیز ضد دولتی بوده نیز بازدید می‌کنند. تفصیل اخبار. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولایت هلمند به نیروهای پلیس تلفات سنگین وارد شده که 10 تن از نیروهای پلیس کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه و با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این حادثه ساعت 11:30 قبل از ظهر امروز در منطقه شینکله پلیسوالی نادعلی هلمند زمان رخ داد که کاروان نیروهای پلیس ملی از محل عبور می‌کرد. مقامات دولتی ولایت کاپیسا از آغاز عملیات نظامی به هدف ردیابی مخالفین مسلح دولت در این ولایت خبر می‌دهند. با گفته مقامات امنیتی این عملیات از سوی نیروهای مشترک افغان و بین المللی در منطقه کرمخیل ولسوالی تگاب کاپیسا امروز آغاز شده و جریان دارد. شاه‌آقا قماندان امنیه ولسوالی تگاب به رادیو آزادی گفت این عملیات در چندین استقامت آغاز شده و تا حال 3 تن از مخالفین مسلح دولت بازداشت شدند. در این حال طالبان میگویند 3 تن از نیروهای فرانسوی به اثر حملات آنها کشته شدند، اما این ادعا از سوی مقامات امنیتی محل رد شده و آنها میگویند طالبان حملات به وسیله ماین‌های ریموت کنترل را انجام دادند، اما به نیروهای افغان و بین المللی آسیبی نرسیده است. مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان امروز در ولایت سمنگان تطبیق شد. به این منظور مراسمی به اشتراک برخی از مقام‌های ارشد دولتی در سمنگان برگزار شده بود. پیش از این ولایات پروان و دایکندی نیز شامل مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان 24 ساعتی گذشته 3 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده، 1 تن زخمی و 4 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این تعداد از مخالفین مسلح دولت در ولایات قندهار، غزنی و تخار در نتیجه راه اندازی عملیات از سوی نیروهای پلیس ملی کشته و زخمی شدند. یک گروه 9 نفری از مخالفان مسلح دولت امروز در ولایت هرات به پروسه صلح پیوستند. دکتر داوود صبا والی هرات در نشست خبری در ریاست امنیت ملی هرات گفت این گروه 9 نفری که از چند سال به این سو به فرماندهی فضل احمد در ولسوالی چشت هرات فعالیت داشته اند امروز به ریاست امنیت این ولایت پیوستند. وزارت دفاع آمریکا میگوید مختل ساختن حرکت کشتی‌ها در تنگی هرمز را که مسیر عمده کشتی‌های نفتکش از شرق میانه به سوی بازارهای جهانی میباشد به هیچ صورت تحمل کرده نمیتواند. یک سخنگوی قوای پنجم نیروهای بحری آمریکا گفت که آمریکا حضور نیرومند در شرق میانه دارد تا ارتباط مهم و حیاتی این منطقه با جامعه بین‌المللی را حفاظت کند. این هشدار از سوی آمریکا یک روز پس از آن صادر می‌شود که محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور ایران گفت اگر تحریم‌های جدید بر سکتور نفتی ایران محل اجرا گذاشته شوند، تهران اجازه نخواهد داد که حتی یک قطره نفت هم از تنگی هرمز عبور کند. ناظران اتحادیه کشورهای عربی از سه شهر دیگر سوریه که شاهد تظاهرات خشونت آمیز ضد دولتی بوده نیز بازدید می کنند. قرار است آنها امروز به شهرهای درعا، حما و ادلب بروند. سفر به این سه شهر بعد از آن صورت می گیرد که هیئت ناظران کشورهای عربی در بازدید اوایل هفته جاری از شهر ناآرام حمص نه تنها موفق به زدودن تنش ها نشدند، بلکه مشکلات جدیدی را خلق کردند. جنرال سودانی مصطفی ادابی که این هیئت را رهبری می کند بعد از بازدید حمص اظهارات جنجال انگیز بیان داشته، گفت که کدام چیزی را در این شهر که از چندین هفته زیر محاصره قرار داشت ندیده که موجب ترس و هراس شود. فعالان و باشندگان حمص گفتند که این شهر حتی چند ساعت قبل از رسیدن هیئت ناظران توسط توپخانه کوبیده شد. سوزویک دولت، خبرنگار رئیس خبرنگاران بدون سرحد در شرق میانه و شمال افریقا، میگوید مقامات دولتی سوریه ناظران را گول میزنند و مأموریت آنها را توهین میکنند. طیاره‌های جنگی ترکیه امروز در حملات خود در مناطق کردنشین جنوب شرق این کشور در نزدیکی سرحدات عراق حداقل 30 نفر را کشتند. ارتان ایریس، عضو شورای ولایت سیرنا، گفت اجساد حداقل 11 نفر از قربانیان شناسایی شده است. همچنین شاروال این ولایت گفت که ما 30 جسد را دریافت کرده ایم که همه سوختند. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم و در ادامه این مجموعه خبری هم با ما باشید و از اینها بشنوید. در سمنگان نیروهای افغان مسئولیت امنیتی را خودشان بر عهده گرفتند.
پروسه انتقال با مشکلی که آمادگی ها درسته شده بود با مشکل تطبیق شد. انشاءالله که این پروسه دفاع مستقلانه را با شکل درست و خودترش سپری خواهد کرد.
صدها زندانی در زندان تخار اعتصاب غذایی کردند. چرا؟ از یک زندانی بشنوید.
نانشان و غذایشان صحیح نیست، کافی نیست، چای میگن نمیتیم برسان، برینج جمع کردن گرفتن، کچالو جمع کردن گرفتن، پیاز جمع کردن که اجازه نیست.
قصه سحرگل 14 ساله را دنبال کرده ایم و که برای 6 ماه در تحکبی خانه شوهرش در بغلان مورد شکنجه بدنی و روانی قرار گرفته بود، اکنون در کابل تحت معالجه قرار دارد.
عاملی نیست چون این جنایات مطابق قوانین افغانستان به سزای اعمالشان برسانن و ما میگیم که حقوق زنان حقوق بشر است.
در تحولات شرق میانه از سوریه میشنوید که ناظران اتحادیه کشورهای عربی سفرشان را به شهرهای مختلف این کشور آغاز کردند. زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان با خبر شوید اینجا در رادیو آزادی. خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیدین، بیاین گزارش اول این مجموعه خبری را با یک تحول امنیتی مربوط به افغانستان آغاز بکنیم. مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان امروز پنجشنبه در ولایت سمنگان تطبیق شد. به این منظور مراسم به اشتراک برخی از مقام‌های ارشد دولتی در سمنگان برگزار شده بود. پیش از این ولایت پروان و دایکندی هم شامل مرحله دوم برنامه انتقال شدند. بیشتر در این مورد از احمد جعفر احمدی از کابل بشنوید.
جنرال عبدالخلیل اندرابی، قماندان امنیه ولایت سمنگان، به روز پنجشنبه پس از شرکت در مراسم اجرای مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی در این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمادگی‌های لازم برای موفقیت این برنامه در سمنگان روی دست گرفته شده است.
پروسه انتقال با مشکلی که آمادگی ها درسته شده بود با مشکل تطبیق شد. انشاءالله که این پروسه دفاع مستقلانه را با شکل درست و خودترش سپری خواهد کرد.
مرحله دوم برنامه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان پیش از این در ولایات پروان و دایکندی نیز تطبیق شده و قرار است در ولایات بلخ، تخار، کابل و نیمروز هم عملی شود. شهرهای جلال آباد، چخچران، شبرغان، فیض آباد، غزنی، میدانشهر، قلعه نو و چندین ولسوالی نیز تحت پوشش مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان قرار خواهند گرفت. شماری از کارشناسان افغان میگویند در صورتی که کار به اهل کار در نهادهای امنیتی کشور سپرده شود، این پروسه کامیاب خواهد شد. فقیر محمد فقیر، وزیر پیشین داخلی افغانستان:
اگر کماندانان اقتدار با مسئولین بر اساس اهلیت تعیین شود و صادقانه با روحیه وطن پرستانه اینا وظایف خود را با پیش ببره، من متأسفم هستم که وضع بهبود پیدا خواهد کرد.
شماری از کارشناسان افغان با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد که در آن گفته شده است حوادث امنیتی نسبت به سال گذشته در افغانستان 21% افزایش یافته است، اوضاع امنیتی را نگران کننده دانسته و میگویند پروسه انتقال برگشت پذیر خواهد بود. اما مقام‌های افغان گفتند برنامه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان برگشت ناپذیر است و این برنامه تا پایان سال 2014 میلادی در سراسر کشور تطبیق می‌شود.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو با قرار زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. حالا گزارش بشنویم در این مورد که ریاست امنیت ملی هرات از دستگیری یک گروه 4 نفری به اتهام تحریزی حملات تروریستی در این ولایت خبر دادند. آنان گفتند که این افراد تلاش داشتند چندین تن از تروریستان را از کویته پاکستان به محل در هرات انتقال بدهند. ستوره کریمی در هرات این موضوع را دنبال کرده است.
مقامات محلی هرات میگویند این 4 تن که از باشندگان ولایت قندهار میباشند در یکی از هتل‌های بلند منزل ولایت هرات در حال تحریزی حملات دهشت افکنی بودند و میخواستند چند فرد انتحاری دیگر را از کویته پاکستان به این محل انتقال دهند. محی‌الدین نوری سخنگوی ولی هرات امروز پنجشنبه در یک نشست خبری به نمایندگی از ریاست امنیت ملی گفت از نزد این افراد چند عدد فلش به دست آمده که در آن طرح حملات انتحاری بالای مقام ولایت امنیت ملی و قماندانی امنی هرات ریخته شده است. آقای نوری افزود بر اساس تحقیقات انجام شده این 4 فرد تروریست از سوی شورای کویته پاکستان سازماندهی شده بودند.
4 حمله کننده انتحاری را در ولایت بازداشت کنند که قصد سازماندهی عملات بالای نهادهای امنیتی و مقام ولایت هرات را داشتند. این افراد که از باشندگان ولایت قندهار می باشند همراه با فلش‌های بازداشت شدند که در او طرح حملات در او وجود داشته. بر اساس معلومات و تحقیقاتی که تا حال انجام شده این افراد از شورای کویته وظیفه یافته بودند که بر نهادهای امنیتی ولایت هرات حملات انجام بدهند. قماندانی امنیه ریاست امنیت ملی و مقام ولایت از جمله جاهایی بودند که این افراد قصد طراحی و انجام عملات انتحاری بالای از اونا را داشتند و حتی در پلان بوده که یک تعداد از دیگه از انتحار کنندگان و تروریستان وارد شهر هرات هم بسازند به خاطر اجرای از این برنامه خودشان.
منبع افزود پس از اجرای مرحله اول انتقال مسئولیت امنیت در هرات این 7مین گروه تروریستی است که پیش از اجرای اهدافشان از سوی ریاست امنیت ملی این ولایت بازداشت گردیدند. این 4 تن در حال دستگیر شدند که حکومت افغانستان با ایجاد دفتر برای طالبان در قطر موافقه کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر در تازه ترین تحولات شرق میانه از سوریه به شما خواهیم گفت که هیئت ناظران کشورهای اتحادیه عربی سفرشان را به شهرهای مختلف این کشور آغاز کردند. با رادیو آزادی باشید. حالا گزارش دیگر بشنویم در مورد این که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواستار پیگرد عدلی افراد شده که در شکنجه سهرگل دخیل هستند. سهرگل 14 ساله که برای حدود 6 ماه از سوی خانواده شوهرش در شهر پلخمری ولایت بغلان در یک تحکمی زندانی بود، در آغاز هفته جاری از سوی نیروهای پلیس نجات داده شد. در بدن این خانم جوان علائم شکنجه و ضرب و شتم به حد موجود است که دکتران در ولایت بغلان از تداوی او عاجز ماندند و سهرگل را به کابل فرستادند. حالا سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل این قصه را دنبال کرده است.
در حالی که سهرگل در یکی از شفاخانه های شهر کابل تحت تداوی قرار دارد، کمیسیون حقوق بشر افغانستان عمل انجام شده در برابر این خانم را از بدترین شیوه های شکنجه جسمی و روانی می خواند. با گفته رئیس دفتر ساحوی کابل کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در مدت 6 ماه این خانم جوان مورد ظالمانه ترین نوع خشونت و شکنجه قرار گرفته و حتی ناخن هایش کشیده شده است. شمس الله احمد زای به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی به گونه جدی از دولت افغانستان خواست تا عاملان این قضیه را مورد پیگرد عدلی قرار داده و شدیداً مجازات کند.
موقف کمیسیون در این مورد امانه تعقیب ادلی فاعلین از این قضیه است، کسایی که خشونت تحمیل کرده بالا ابزی خانم، ما خواهان تعقیب ادلی تمامی اشخاص و افراد که در خشونت از شرکت کردند خواهانیم تا در این مورد قانون تطبیق شود و عدالت تامین شود.
سهرگل این خانم زجر دیده 14 سال عمر دارد و به گفته خودش حدود یک سال پیش با مرد به نام غلام سخی ازدواج کرد. این خانم میگوید چند ماه پس از عروسیش با این مرد، خانواده شوهرش او را در یک اتاق تاریک زندانی کرده و به طور وحشیانه شکنجه میکردند. در اوایل هفته جاری نیروهای پلیس سهرگل را از قید خانواده شوهرش در حال به شفاخانه منتقل کردند که فاصله کمی با مرگ داشت. با گفته دکتران اگر تا چند روز دیگر سهرگل در قید می بود، ممکن زندگی خود را از دست می داد. دکتران در شهر پلخمری نیز با دیدن فریادهای ناشی از شکنجه و وضعیت بد صحی سهرگل تصمیم گرفتند تا وی جهت تداوی به کابل منتقل گردد. پس از این که ناله و فریادهای خانم سهرگل از طریق رادیو آزادی به نشر رسید، بسیاری از افغانها را جدن متاثر ساخت و از دولت افغانستان خواستار مجازات عاملان شکنجه این خانم شدند. خانم عالمه مسئول کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان، قضیه سهرگل را یکی از بدترین مثالهای ظلم و خشونت قرن 21 در برابر زنان افغان خواند.
خاص نهادهای حقوقی و قضایی است که عاملین چنین جنایات مطابق قوانین افغانستان به سزای اعمالشان برسانند تا باشد درس عبرت بر دیگرایی که حق بشر، حق زن نقض میکنند و ما میگیم که حقوق زنان حقوق بشر است.
پلیس ولایت بغلان به هنگام نجات سهرگل خشوی ویرا نیز بازداشت کرده و غرض تحقیقات بیشتر به اداره مبارزه با جرایم جنایی این ولایت فرستاده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار خشوی سهرگل، خواهر شوهر نیز بازداشت گردیده، اما خسار و برادر شوهرش تا هنوز لادرکند. با گفته آقای صدیقی، شوهر سهرگل یکی از سربازان اردوی ملی در ولایت هلمند است و آنان از وزارت دفاع خواستند تا در قسمت بازداشت وی آنان را همکاری کند. این نخستین قضیه خشونت در برابر زنان افغان نیست که سهرگل قربانی آن شده است، بلکه پیش از این نیز همچون ده ها قضیه به ثبت رسیده و حتی در چند موارد گوش و بینی زنان نیز بریده شده است.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
مادرجان، زمانی که یک طفل و یا یک زن یا یک دختر مورد تجاوز جنسی قرار میگیره، مسئولیت کی است که بداد از این مردم برسه؟
بله، بدادش باید است که دولت ما برسه. بدادش کسایی که امرای ما هم دردی و امراضی میکنه، بدادش باید است برسه قربان چم. خود در جزای اعمال خود برسن بچه امو، کسایی که همی چیزا میکنه، همی ظلم میکنه به حق ازم طفلا، به حق کلان، به حق خار یا ریزه یا پیر یا جوان.
پدر جان، به نظر خودت مسئولیت کیست که متجاوزین جنسی بر اطفال و زنان را مورد پیگرد قانونی قرار بده؟
همه کار را دولت بکنی، کی میکنه؟ ما بکنیم، دولت بکنه. ما دیگه دولت بکنه، دولت بکنه شه. اموی تو اصلا یکی شه که در دوم بالا کنن کسی تو کار نمیکنه. عدل اولاد یکی در مجرد چوک بالا کنن کسی تو کار با جنسی نمیکنه با اطفال.
وظیفه ارگان‌های مسئول حکومتی افغانستان است که متجاوزین جنسی بر اطفال و زنان مورد مجازات قرار بده و یا ای که خود کسایی که بالای اونا تجاوز صورت میگیره دست به اقدام بزنن.
ولی کسایی که تجاوز میکنه یک عمل غیر اسلامی و انسانی است و دولت هم باید در این حیثه چی همکاری کنه 100% که باید از این چیزا جلوگیری شوه و کسایی که کارو میکنه باید خودشون وجدان دارن، مسلمان هستن، باید این کارو نکنن و مرتکب از این عمل نشه. همیشه دیگه به جزای اعمال خود چیزی که اسلام خدا دولت فیصله میکنه و جزای اعمال خود برسن. دولت هم کاری میکنه باید مجرمینه که گیر میکنه و جزای اعمالش برسونن.
زودتر از دیگران است تازه ترین های افغانستان و جهان با خبر شوید اینجا در رادیو آزادی. حالا از تخار بشنویم که صدها زندانی دست به اعتصاب غذایی زدند. یک زندانی به رادیو آزادی گفت دلیل این اعتصاب این است که به زندانیان غذای کافی داده نمی شود و آبی که برشان داده می شود هم غیر صحی است. اما یک مسئول زندان تخار می گوید که زندانیان بهانه می تراشند. بیشتر در این مورد از دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در تخار بشنوید.
صدها تن زندانیان مبعث تخار پس از آنکه دبه‌های گاز و پیکنیک‌های گرم کننده آنان توسط زندانبانان جمع‌آوری شد دست به اعتصاب غذایی زدند. گرچه مسئولان مبعث تخار از ورود خبرنگاران به محوطه مبعث جلوگیری نموده اجازه تهیه گزارش را ندادند، اما زندانیان در تماس‌های تلفنی و رادیوی آزادی گفتند که شدت سرما، نبود مواد سوخت گرم کننده، کمبود یاشه و غذای نامناسب، بد رفتاری و تهدید زندانیان توسط مسئولان زندان از مواردی هستند که زندانیان دست به اعتصاب غذایی زدند. یک تن آنان در مورد چنین گفت:
اون مبعث اوناسه که بوده یک سده چند نفر اویا چکک هستن، مکمل فرش نداره، هیچ چیزی نداره، اون مردم در اویا خیستن، نون نگرفتن، در اینجا بینه مثلا او زیاد هستن، نون نیستن، نونشان و غذایشان صحیح نیست، کافی نیست، چای میگه نمیتیم براتون، کار جمع کرده یا برینجا جمع کردن گرفتن، کچالو رو جمع کردن گرفتن، پیاز جمع کردن که اجازه نیست، مثلا اینکه چیز خوزه نمیتونه، غیر اینگون چولی نر برنج میتن، برنج سخت است، سنگ داره، همه چیز داره، وعده میتن، ده سال شده که وعده دادن مانی برنج داره جورده کنیم ولی برنج هم جور نکدن، پای وزیر هم سه یک افته شده پای وزیر هم خطه کدن به مردم، کن مردم آبی چده آبی سی نوره، دکتران نگه او نخوریم، او نخوریم که آبی سی نیسته، این شهو صوبکی تا حال یکان چیز نمیخورن، در روزا را قایم کدن نمیخورن، ما میگه به وعده حکومت چیزی نداریم، ما یکان جای نمیریم، ما غذایتانه نمیگیریم، نمیخوریم، فقط اختار داده را ایست یکیتانه نمیمونه آشوب.
پس از ساعتها انتظار خبرنگاران در روی جاده عمومی و تماس‌های پیام تلفنی، سرانجام مدیر مبعث با چند تن از محافظینش در زیر بارش برف در برابر خبرنگاران قرار گرفت. جنرال عبدالرب جلوگیری از ورود خبرنگاران به مبعث را جزی از قانون و مقرره محابس در برابر خبرنگاران عنوان کرد. مدیر مبعث تخار اعتصاب غذایی زندانیان را تأیید کرد اما از دادن جزئیات خودداری نمود و اضافه کرد:
در تمام محابس افغانستان مواد محروقاتی از قبیل چوب، بخاری و مبوسین فرزن حواله نیست، از امکانات ما پیرن چوب نیست، اتاقاشون گرم هستن،
توسط چی گرم میتونن؟
ولیاف دارن، کمپل دارن، پوشک دارن، بالش دارن، همه گپا دارن، شما میفهمید عوام گرم است یا یک بانه تراشی است، بخاری ولی داخل اتاقا موجود نیست، اتاقا ندارن بخاری.
چرا اجازه دادن نمیشه در محل اعتصاب خبرنگار حضور برسونن؟
پیرن از شما معذرت، برای شما گفتم که فرزن برای ما به مبوسین اجازه نیست با کسی مصاحبه مطبوعاتی بکنه، فرزند او جست.
اعتصاب کنندگان میگویند که تعداد از زندانیان به نسبت نبود اتاقهای رهایشی هنوزم در زیر خیمه ها در صحن زندان تحت سرمایه شدید زندگی می نمایند که با امراض گوناگون مبتلا شدند. اعتصاب کنندگان هشدار دادند ارگاه مشکلات موجود در مبعث تخار از سوی مقامات وزارت داخله برطرف نگردد، آنان همچنان به اعتصاب غذاییشان ادامه خواهند داد. زندان تخار یکی از قدیمی‌ترین و مخروبه‌ترین زندان می باشد که ظرفیت بیش از 200 تن زندانی را دارد. مقامات محلی گفتند که در حال حاضر بیش از 450 تن در این زندان محبوس می باشند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، شهر طالقان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ناظران اتحادیه کشورهای عربی سفرشان به شهرهای سوریه را آغاز کردند. آنان می‌خواهند تحقیق را در مورد ادعای سرکوبی تظاهرات اخیر توسط نیروهای امنیتی سوریه انجام بدهند. این ناظران دیروز در شهر هومس که یکی از مراکز مهم مخالفان است، با افراد روبرو شدند که خواهان کمک و مسئولیت از سوی جامعه بین‌المللی هستند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
ناظرین اتحادیه کشورهای عربی بر روز پنجشنبه به سه شهر دیگر سوریه رفتند تا ببینند که نیروهای وابسته به حکومت این کشور تا چه حد توافق صلح را رعایت می‌کنند. آغاز این سفر ناظرین عرب زمان با مشکل روبرو شد که رهبر سودانی این هیئت گفت در نخستین سفرش به شهر هومس وضعیت خیلی ترسناک را ندیده است، اما او بعداً گفت که نیروهای دولتی پیش از سفر هیئت اتحادیه کشورهای عربی شهر هومس را بمباران کردند و بررسی وضعیت این شهر به وقت بیش تر نیاز دارد. این ناظرین به روز سه‌شنبه برای یک مدت کوتاه به هومس رفتند و به روز چهارشنبه به امراهی اردوی سوریه از برخی مناطق این شهر دیدن کردند. اما همزمان با این مخالفین ناراضی به سوی موترهای این هیئت به صورت اعتراض‌آمیز در حرکت بودند. ناظرین بعداً به منطقه بابا عمر که در نتیجه حملات شدیداً آسیب دیده سفر کردند. خانواده در این منطقه جسد یکی از عزیزانش را به آنها نشان داد. گفته می‌شود که این هیئت در شهرهای درا، هما و ادلیب که تظاهرات در آنجا شدیداً سرکوب شده با سنه‌های مشابه روبرو خواهند شد. جنرال مصطفی الدبی رئیس سودانی هیئت اتحادیه کشورهای عربی گفته که ماموریت آنها در نخستین مرحله قرار دارد. به گفته او هیئت 20 نفری عرب لیگ برای دراز مدت در هومس باقی خواهد ماند. فعالان مخالف اعتراض دارند که حکومت سوریه فقط وقت را ضایع می‌کند و در اخیر هیئت ناظرین را هم با خود دوست خواهد ساخت. اما واشنگتن از این فعالان خواسته تا به هیئت اتحادیه کشورهای عربی فرصت بدهند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که باید به این هیئت موقع داده شود تا کارهای خود را آغاز و تکمیل کند و در پایان قضاوت خود را اعلان نماید. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که از ماه مارچ تا حالا بیش از 5000 تن در سوریه کشته شدند. در این حال اعتراض‌های صلح‌آمیز مردم در حال به قیام مسلحانه مبدل شده که هزاران تن از فراریان اردوی این کشور جنبش را به نام اردوی آزاد سوریه ایجاد کردند و بالای کاروان‌ها و مراکز اردو پلیس حمله می‌کنند. این افراد مسلح به روز چهارشنبه نوار ویدیویی را پخش کردند که 8 تن را در قریه شهر درعا در حال حمله بالای یک کاروان نیروهای امنیتی نشان می‌دهد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که با گروه‌های افراطی و بنیادگرایان خارجی مبارزه خواهد کرد. به ادعای او در این جنگ بیش از 2000 تن از نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند.
از تحولات در سوریه می‌پردازیم به تحولات مربوط به ایران. تنش‌ها روی مسئله هسته‌ای ایران میان این کشور و غرب افزایش یافته است. در حال حاضر بحث‌ها روی وضع تحریم‌ها در صادرات تیل ایران ادامه دارد. حالا بیایید بشنویم که مقامات ایرانی و غرب در این مورد مشخصاً چه گفتند از جاوید نعیمی.
ایالات متحده آمریکا به روز چهارشنبه به ایران هشدار داد که هر گونه اقدام را برای جلوگیری از رفت آمد در تنگی هرمز تحمل نمی کند. آمریکا این موضوع را پس از آن اعلان کرد که امیرالبحر حبیب الله سیاری قمندان نیروهای بحری ایران در اظهاراتش گفت مسدود کردن تنگی هرمز برای آنها خیلی آسان و مانند نوشیدن یک گلاس آب است. آقای سیاری همچنان گفته که در حال حاضر برای مسدود کردن تنگی هرمز نیاز ندارند، زیرا ایران بالای خلیج عمان حاکمیت دارد و از همانجا تنگی هرمز را کنترل کرده می تواند. وزارت دفاع آمریکا در برابر این اقدام احتمالی ایران ابراز نگرانی کرده است. جورج لیتل سخنگوی پنتاگون به روز چهارشنبه گفت مداخله در رفت آمد کشتی ها از تنگی هرمز برای آنها غیر قابل تحمل است. این تنگی که خیلی موقعیت استراتژیک دارد، کشورهای صادرکننده نفت مانند بحرین، ایران، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را با اقیانوس هند وصل می‌کند. ایالات متحده برای حفاظت و تأمین امنیت کشتی‌های نفت بردار در بخش‌های زیاد از خلیج حضور نظامی داشته و یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در بحرین قرار دارد. نرخ نفت در سرتاسر جهان به روز سه‌شنبه پس از آن افزایش یافت که محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور ایران هشدار داد و گفت اگر کشورهای غربی صادرات نفت ایران را مسدود کنند، آنها راه انتقال یک ششم صادرات نفت جهان یعنی تنگی هرمز را خواهند بست. یک مقام ارشد عربستان سعودی به روز چهارشنبه گفت کمبود نفت ایران در بازارهای جهانی جبران و تلافی خواهد شد. بر اساس گزارش ها ایران در نزدیکی یکی از مناطق حساس تنگی هرمز تمرینات نظامی 10 روزه را هم انجام داده است. کشورهای غربی به خاطر برنامه هسته‌ای ایران خیلی بی‌حوصله شدند و می‌خواهند تا بالای صادرات نفت این کشور تحریم‌های را وضع کنند. با آنکه اظهارات معاون رئیس جمهور و قمندان نیروهای بحری ایران یک هشدار به حساب می‌آید، هراس‌ها در بازارهای نفت جهان رو به افزایش است.
از افزایش تنش ها روی مسئله هسته‌ای ایران میان این کشور و غرب شنیدید. این بود برنامه های امروز رادیو آزادی. فردا در ساعت 7 صبح باز هم با تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان منتظرتان خواهیم بود.